پس هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد، با بیمه سرمد خیالت راحت.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
روشن می شود به امید، شب روشن می شود به روایتی از رسیدن،
شب روشن می شود به قصه ای از باور.
خسته نشی، ایمان دارم که اگر شما به چیزی اعتقاد داشته باشی و به خاطرش تلاش کنی نمیتونه نشه.
هر جایی که ببینم فرصتی چه برای یادگیری چه برای رشد وجود داره، فرصت رو در میابم و نمیذارم.
اینجا شب روشن است.
اینجا شب روشن است.
از داستان علمی که
از داستان علمی که به ثروت میرسد.
ولی وقتی ما تونستیم این فرستنده رو بسازیم، حالا دیگه اون روستا یا اون شهر مرزی میتونه صدای جمهوری اسلامی ایران رو بشنوه.
کار کردن سخته، مخصوصا ایجاد یک فرهنگ سخته. بعضی موقع ها بعضی از مبانی که ما داشتیم به ظاهر شبیه یک کاغذ بود، ولی وقتی بهش نزدیک میشدیم مثل کوه سنگین بود، نمیشد تکون داد. بعضی موقع بعضی از مبانی
مهمان شب لحظه های ما هستید در
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد و این برنامه شب آفتابی. امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست و فرصت داشته باشید 2 ساعت برنامه شب آفتابی رو از رادیو اقتصاد بشنوید. و اگه آماده شنیدن گفتگوهای متفاوت هستید، پیشنهاد میکنم حتما برنامه امشب رو تا پایان پیگیری بفرمایید. اما آنچه در برنامه امشب خواهید شنید: موضوعی که در برنامه امشب به عنوان موضوع محوری عرضه خواهد شد، اتفاقا عرضه و تقاضا در حوزه بازار سلامت. در این برنامه هم یک کارآفرین رو دعوت کردیم و قرار هست که در فرصت هلوش دو ساعته خدمتشون باشیم، جناب آقای مهندس آرمین نوربخش. بخش کارشناس حوزه کسب و کار رو هم خواهیم داشت، گفتگوی تلفنی داریم با جناب آقای مسیح کریمی. اما پرونده ویژه برنامه امشب ما با حضور خانم دکتر نیلوفر نوحی تقدیم شما میشه که امیدوارم حتما همراه ما باشید. دو بخش دیگه که به شکل ثابت و به صورت ثابت تقدیمتون میشه هم انشاءالله در این برنامه تقدیم خواهد شد. شب چراغ رو که با عنوان باورهای اشتباه در کسب و کاره تقدیمتون میکنیم که خانم مهدخت نعمت‌زاده این بخش رو اجرا میکنن، و البته شکست های کارآفرینان هم بخشی است که با اجرای خانم مددی خواهید شنید. اگه در جریان موضوع برنامه قرار گرفتید که هیچ، اما اگه قرار نگرفتین من یک بار دیگه خدمتتون عرض کنم، عرضه و تقاضا در بازار سلامت و یه پرسش پیامکی هم داریم مطرح میکنیم که دوست داریم شما درش مشارکت داشته باشید. هر نکته و مطلبی هم به ذهنتون میرسه که میتونه به این بخش کمک بکنه حتما در میون بگذارید. اینکه شما فکر میکنید چه زمانی نسبت به یک کالا احساس نیاز اتفاق میفته، یا خود شما چقدر در واقع ترندها و چیزهایی که توی بازار محبوب میشه شما رو ناچار میکنه به خرید یک کالا. گاهی اوقات ممکنه که ما صفحات مجازی رو باز بکنیم، شبکه‌های اجتماعی رو باز کنیم و نگاه کنیم انواع و اقسام محصولات جدیدی که رنگ و لعاب ویژه خودشون رو داره و ممکنه که چشم‌ها رو به سمت خودش خیره بکنه و بعد احتمالاً این عوامل میتونه تأثیر بگذاره در انتخاب‌های ما نسبت به خرید یک کالای خاص. ممکنه پوشاک باشه، ممکنه لوازم خانه باشه و خیلی از وسایل و اقلام و نیازهایی که با دیدن این رنگ‌ها و با این تنوع ما رو مجاب میکنه به خریدنش. یه شوخی هم میکردن، میگفتن که تصمیم میگیرم از این به بعد هیچ وسیله غیر مفیدی رو با پولی که دارم در میارم نخرم، اما بعد حالا کالاهایی رو معرفی می‌کردن که شاید کمترین احتیاج و نیاز به اونها در زندگی روزمره بود و این افراد می‌رفتن و پولا رو به اون شکل در واقع هزینه می‌کردن و اصطلاحاً خرابش می‌کردن. حالا سوال ما از شما این هست که فکر می‌کنید چه زمانی نسبت به یک کالا خودتون احساس نیاز می‌کنید و چقدر ترندها، اونایی که توی بازار جذاب‌تر هست، شما رو مجبور به خرید یک کالا می‌کنن. اگه راجع به این موضوع نظر و دیدگاهی دارید، از همین الان شماره سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30000 یعنی 3 4 0 3637 در اختیار شماست. 30000 3637. و ما همونطور که خدمت شما عزیزان و مخاطبان گرامی عرض کردم، ما مهمان ارجمندی رو در برنامه امشب داریم، یک متخصص، یک کارشناس حوزه آب که میخواییم باشون دقایقی گفتگو بکنیم، جناب آقای مهندس آرمین نوربخش، دانش آموخته رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف و متخصص حوزه آب و محیط زیست که ایشون یک شرکت فناور هم با همین موضوعیت دارن که عضو پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریفه. در کنارش ایشون فعال اجتماعی و محلی هم هستن، دبیر خانه محیط زیست و عضو هیئت امرای یکی از محله‌های شهر تهران محلی گیشا. خب خیلی متشکرم از همه شما مخاطبان گرامی، امیدوارم که گفتگوی ما رو حتما پیگیری بفرمایید، نکته و مطلبی هم به ذهنتون رسید بگید، راجع به موضوع برنامه هم اگه نکته‌ای داشتید حتما مطرح بفرمایید. عرض کردم شما فکر میکنید چه زمانی نسبت به یک کالا احساس نیاز میکنید و چقدر اون کالاهایی که اصطلاحاً رو بورسن مورد توجه هستن، توی شبکه‌های اجتماعی و در و دیوار دارید میبینید، شما رو مجاب یا مجبور میکنه به خرید یک کالا. به اینا فکر کنید و بعد راجبش حتما صحبت میکنیم، اما از بحثمون و گفتگویی که قرار هست آغاز بکنیم فاصله نگیریم، یه فاصله از دوستانمون بگیریم و آماده بشیم برای گفتگو با جناب آقای مهندس آرمین نوربخش. آقای مهندس نوربخش سلام علیکم، شب شما بخیر باشه و خیلی خوش آمدید به استدیو یه پخش رادیو اقتصاد. از همین الان که اون چراغ قرمز روشنه، شما دیگه صداتون روی آنتن هست، مراقب باشید که فقط همون زبان صحبت بشه. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
منم سلام میکنم خدمت شما و همه مخاطبان خوب برنامه رادیو اقتصاد، خیلی خوشحالم که امشب در خدمت
زنده باشید. اسم برنامه‌مون آقا شب آفتابیه، نگید برنامه رادیو اقتصاد، بگیم شب آفتابیه. آره آره، این رادیو اقتصاد این رسانه هست و برنامه هم اسم شب آفتابی. خیلی خوش اومدید آقای مهندس، خیلی خوشحالم باهاتون گفتگو میکنم و یه متخصص، یه آدم کاربلد تو حوزه عمران و آب و محیط زیست، دیگه برای آدمی که خودشم تو این زمینه درس خونده خیلی مطلوب تره دیگه. خوشحالم کنار شما داریم یه بحث جذابی رو انشالله پیش میبریم و فکر کنم بد نیست یه خورده از خودتون بیشتر برای ما بگید. من گفتم یه رزومه بگو، شما فقط گفتید دانش آموخته و مدیر عامل یه شرکت و فعال اجتماعی. متولد چه سالی هستی؟ اهل کجا هستی؟ از تحصیلات بگو، از شرایط زندگی بگو و کم کم بریم راجع به حوزه تخصصی.
ممنونم از شما. من آرمین نوربخشم، اصالتا اردبیلی هستم، متولد مرداد 58.
چند مرداد؟
20 مرداد،
16 روز بعد از من. خب
آها، پس شما مردادی هم هستی.
بله من مردادی هستم. خب انرژی مثبتتون رو گرفتم من آقا. خیلی خوش اومدید. خب
سلامت باشین. اگه کسی به من بگه که خودتو غیر از اسم تو، رشته تحصیلی تو اینا معرفی بکن، حتما دو سه تا نکته در مورد خودم میگم. یکی این که بچه ها رو خیلی دوست دارم.
آفرین به شما.
و یه بخش مهمی از زندگیم الان با دختر کوچولوم سپری میشه.
خدا شل براتون حفظش کنه.
ورزش رو خیلی دوست دارم، چون پدرم خب بازیکن تیم ملی بوده بسکتبال و داور و اینها، و منم یه بخش زیادی از زندگیم تو ورزش بوده و خیلی رشته های مختلف رو کار کردم و خیلی علاقه دارم به این که آدم ها رو جمع کنم دوره هم با هم ورزش بکنیم، کوب بریم، فوتبال بازی کنیم و اینها. و شاید یه ویژگی مهم دیگه هم که اگه اونو از من بگیری چیزی ازم نمیمونه، علاقه به فعالیت های گروهی و محلی و اجتماعی. من اینجوری معرفی کردن خیلی بیشتر از اینکه چی خوندم و اینا دوست دارم.
آفرین، خیلی خوب بود به نظر من. شاید اصلا ما همین رو نیاز داشتیم برای آغاز گفتگو، و وقتی با یادم با سواد و متخصص داریم صحبت میکنیم، شاید اون جنبه های کمتر شنیده شده زندگیش میتونه خیلی جذابتر هم باشه.
حالا یه نکته جالب، شما گفتین آدم با سواد. من اصلا تعریفم از سواد یه خورده عوض شده. من در واقع خودم رو آدم با سوادی نمیدونم دیگه الان.
چرا؟
ما یه حوزه فعالیتمون توی شرکت که یه خورده متفاوت از کار دیگه‌مونه، بحث گردشگریه. گردشگری تخصصی آب. یعنی اون آب رو حفظ کردیم که رشته تحصیلی و کاری و محور اصلی شرکت هست و درگیر گردشگری شدیم. نگاهمون چی بوده؟ نگاهمون این بوده که ما تو آب یه سابقه‌ای داره کشورمون تو بحث مدیریت آب که در دنیا کم نظیره. مثل بحث قنات ها، آب انبارها، سدهای قدیمی که ما داشتیم که یه سدهای خاصی، حالا یه موقعی فرصت شد یکم در مورد یک دوتاش میگم که چه شگفتی هایی توشونه. و همیشه من به این فکر میکنم که چقدر قدیمی های ما خردمند بودن. ببین شاید سواد نداشتن ولی خردمند بودن. اینا تونستن خودشون رو با طبیعت سازگار بکنن و تو موقعیتی که بودن بهترین استفاده از طبیعت کردن در سخت‌ترین شرایط اقلیمی. تو جای کم آبی مثل یزد ما یک تمدن بسیار باشکوه داریم. اینا در دنیا کم نظیره و من همین رو در مورد سوادم حس میکنم. احساس میکنم گاهی به مادرم که فکر میکنم که به هر حال به خاطر اینکه ازدواج کرد دیگه دانشگاه نرفت و اینها، ولی فکر میکنم این آدم چقدر حکیمه، چقدر خردمنده، انگار زندگی رو خیلی خیلی بیشتر از من فهمیده. من اسم اینجور چیزا رو میذارم سواد.
ببین باهات موافقم، این بحث تحصیل و در واقع درس خوندن یه بخش از سواده. شاید تو تعریف امروز، یعنی شما حتی تعریف در واقع نهادهای بین المللی رو هم در نظر بگیری، سواد دیگه معنای بسیار گسترده تری پیدا میکنه. صرفا درس خوندن نیست، تعامل و ارتباط مناسب با آدم هاست، توانایی بیان، توانایی ایجاد ارتباط با آدم هایی هست که هر کدومشون یه تخصص دارن. این که ما چقدر این دایره رو وسعت میدیم، حالا یه زمانی شاید مثلا یک دهه پیش سواد این بود که شما کامپیوتر و رایانه هم بلد باشید، اما امروز اتفاقا مهارت های کلامی هم شده یه بخش از توانایی ما. مهارت کلامی باید پشتوانه داشته باشه، یعنی باید شما دانش لازم رو داشته باشی، تجربه لازم رو داشته باشی و بتونی اینا رو کنار هم بچینی، یه خروجی خوب رو از خودت ارائه بکنی که بشه سواد. در مورد شما اون انرژی مثبت اول در واقع حضورتون در همین استدیو، اون در واقع پاسخ رو به من داد که من با کسی روبرو هستم که صرفا تکبودی فقط عمران نخونده و میتونیم باشه گفتگوی جذاب رو پیش ببریم. اگر دقت کرده باشید اول برنامه هم عرض کردم یه گفتگوی متفاوت رو انشالله ما امشب خواهیم داشت، به خاطر اینکه یه متخصص کاربلد و در کنارش احتمالاً جامع الاطراف رو پیش روی خودم دارم میبینم. خیلی خوش اومدید. خب بریم راجع به آرمین نوربخش عزیز بیشتر بشنویم. گفتیم متولد چه سالی هستی؟
58.
58. خب آقای مهندس نوربخش عزیز، وقتی ما داریم از حوزه تحصیلی شما صحبت میکنیم، شاید هم عمران و هم حوزه آب و محیط زیست دقیقا در راستای انتخاب بعدیتون و اون مجموعه و شرکتتون بوده و هیچ کدوم از اینها جدا از دیگری نبوده. فکر کنم بد نیست از دوره تحصیل برای ما یه خورده بگید شما و عمران چگونه به هم یه گره خوردید، فضای تخصصی آب رو چگونه انتخاب کردید و چطور شد که تصمیم گرفتید حالا خودتون تولید محتوا بکنید و کارآفرینی بکنید و فرصت ایجاد بکنید برای رفع یه بخشی از نیازهایی که تو جامعه ما وجود داره.
شما انقدر خوب سوال میپرسین، آدم دوست داره ادامه بدیم.
اختیار دارید. خواهش میکنم.
مرسی مرسی.
زنده باشید.
این به نظرم خیلی سوال مهمیه که چی میشه ما یه رشته رو انتخاب میکنیم.
دقیقاً.
و همین الانم خب من یه مسئولیتی تو انجمن فارغ التحصیلان دانشگاهمون دارم و یکی از مواردی که اخیراً هم در موردش خیلی فکر کردیم اینه که کجای مملکت باید به این موضوع فکر بکنه که بچه‌ها از دبیرستان که میخوان برن انتخاب رشته بکنن، برن تو دانشگاه چی بخونن؟ واقعا مسئولیت کجاست؟ هیچ جا به این موضوع
فکر
ممکنه بعضی جا فکر بکنن، ولی اگه اتفاق خوبی نیفته شما نمیدونی بعد یقه کجا رو بگیری، کدوم نهاد رو بگیری. آقا شما کارتو اشتباه انجام دادی که مثلا فرض کنید یه دفعه 30% بچه‌ای که یه رشته تو دانشگاه شریف دارن میخونن به این نتیجه رسیدن که اشتباه انتخاب رشته کردن.
عجب.
خسارته. و بعضیا اون بحث وابستگی به مسیر رو دارن که یه رشته رو میخونن از وسطاش میفهمن دوستش ندارن، ولی چون نصف دو سالشو خوندن ادامه میدن، بعدم میرن واسه اینکه سربازی نرن فوق لیسانس رو میخونن، بعد دکترا حتی میخونن و بعد اینا دکترای رشته ای رو دارن که هیچ تعلقی بهش ندارن و هیچ. بنابراین این حالا یه نکته پرانتزی بود که شاید اگه کسی بشنوه بشه خوره فکر بکنه چیز بدی نباشه، که اگه ما تو مسئلهمون تو 4-5 تا حوزه کلیدی مسئله داریم که زندگی هممون رو تحت تاثیر قرار داده، یعنی مسئله پیچیده بوده دیگه.
درست.
که حل نشده.
دقیقاً.
خب پس ما باید ورزیده ترین ذهن هامون رو سوق بدیم به سمت مسئله های پیچیده ترمون.
درست.
این اتفاق آیا داره میفته؟ من به جرئت میگم نمیفته. یعنی الان ما سخت ترین و پیچیده ترین مشکلاتمون مشکلات محیط زیستمونه. اصلا معروف مشکلات محیط زیستی به این که بهش میگن بعضیش مشکلات بدخیم.
درست.
یعنی اینا یه جوریه، یه کلاف سردرگمیه و یه در واقع ترکیبی از مسائل اجتماعی، اقتصادی، منطقه‌ای، قومیتی، سیاسی، همه چی با هم پیچیده به هم. شما دریچه ارومیه رو چطوری ممکنه بتونی احیا بکنی اگه فکر نکنی به انواع و اقسام مسائل اجتماعی و نهادی و سیاسی و اینهاش؟ و بنابراین اینها ذهن‌های ورزیده میخواد و چقدر ما داریم تلاش میکنیم که بچه‌ها رو در دوره مدرسه شون عاشق ایران بکنیم، عاشق آب و خاک بکنیم، زیبایی ها و جاذبه های محیط زیستمون رو ببینن، یه ذره اونایی که ته دلشون نیست قلقلک بشن که آقا این محیط زیست ما در خطره، من اونیم که باید یکی از این چرخنده هایی باشم که محیط زیستمون رو نجات میده، برن به این سمت.
آقای مهندس، آخه ببین یه نکته ایه، این فرمایش شما درسته، اما شاید نگاه سیاست گذاران ما، حتی یه زمانی نگاه جامعه علمی ما، به قدری در واقع دور از علم و منطق بوده و دور از در واقع قواعدی بوده که میتونسته کمک بکنه به حفظ یک داشته یه در واقع محیط زیستی که آسیب‌های بزرگی رو برای ما به همراه داشته. نمیدونم شما اون کلیپ و اون فیلم رو دیدید یا نه، که مثلا توی دهه 60 یا اوایل دهه 70 در یکی از دانشگاه‌های شمال غرب ایران در واقع یک کنفرانس و یک همایش برگزار شده که چگونه از شر دریاچه ارومیه راحت بشیم.
بله،
یعنی
بله.
این نگاه نه مثلا در بین یک جامعه در واقع ضعیف از میزان دانش اتفاق افتاده، متخصص و دانشمند ما و نمیدونم عالم حوزه آب به دنبال راهکار بوده چه کنیم اینو جمعش کنیم. خب وقتی این نگاه وجود داره، شما چگونه میخواید در واقع یک تغییر ذائقه و فکر ایجاد بکنید با همچین تفکراتی که به هر حال یه بخشی از داشته های علمی ما رو به اون سمت سوق داده بوده؟ اینو من یکی از نکاتی هست که ما یادمون نرفته. در مورد دریاچه ارومیه گفتید، من خب ارومیه زندگی کردم، مقطعی از دوره تحصیل دانشگاه هم رو ارومیه بودم. شما فکر کنم ورودی سال 76 هستید، درسته؟ من ورودی 80 هستم دانشگاه ارومیه. توی همون سالها من خاطرم هست که همون زمانی که داشتن در واقع یواش یواش میرفتن به سمت ایجاد اون جاده میانه دریاچه ارومیه، بسیاری مخالف بودن، اما خب زورشون نمیرسید به اون سیاست گذارانی که متاسفانه سواد و دانش سیاسی شاید داشتن اما دانش در واقع تخصصی نداشتن و شاید هم یه گروهی هم به دنبال مطامعی بودن. اما امروز ما میبینیم حاصلش میشه یه همچین اتفاقی. تفکراتی که وجود داره توی تصمیم گیران گاهی اوقات واقعا تاثیر منفی میذاره. اینا رو چه بگیم؟
میدونید باید بگم که جوابی ندارم واسه این نکته که میگی، چون یه حقیقتی رو گفتی که یه حقیقت تلخیه و خب بعد شاید به ریشه هاش فکر کرد. یعنی یکی از بحثایی که ما تو آب داریم اینه که چرا مسئله های آب تو کشور ما حل نمیشه.
دقیقاً. در حالی که ما یه پیشینه خوب تو حوزه آب داشتیم.
احسن.
درسته.
یعنی چجوری میشه که یه زمانی ما بالاخره ما میزان بارش های جویمون و شرایط کشورمون که با مثلا هزار سال پیش که فرق نکرده، که تقریبا همونه.
درست.
حالا تغییر اقلیم و اینا بحثاییه که مثلا تو 20 سال اخیر اومده، ولی ما خیلی تفاوت کرده نگاهمون در مواجهه با مسائل. من فکر میکنم که ما یه جاهای توسعه رو اشتباه فهمیدیم و یه چیزایی رو گذاشتیم کنار که خیلی با ارزش بوده و یه پوستینی از توسعه رو دیدیم و خیلی دنبالش رفتیم و در کنارش چند تا عامل خیلی کمک کرده به این که ما هی به سمت برگشت ناپذیری حرکت بکنیم. مهمترینش تعارض منافع. یعنی ما یکی از بحثایی که الان تو آب داریم اینه که چطور ممکنه آب نجات پیدا بکنه بدون اینکه این تعارض منافع رفع بشه. یعنی الان آدم‌های دلسوز و باسواد تو کشور نمیتونیم بگیم نداریم که.
درست.
تو همین وزارت نیرو که متولی اصلی بحث آبی یک عالمه آدم حسابی درسنده سالم وجود داره، ولی چرا نمیتونن کاری بکنن؟ به خاطر این تعارض منافع و تضاد منافع. تضاد منافع به معنی این که مأموریت یه سری از دستگاه‌ها با هم در تضاده. یعنی وزارت جهاد کشاورزی میخواد غذا تولید بکنه هرچی بیشتر،
دقیقاً آفرین،
سازمان مویسیس میخواد دریاچه رو حفظ کنه هر طور شده. این دوتا با هم در تضادن. اون هی میخواد آب بیشتر مصرف کنه، هی زمین ها رو توسعه بده با همون راندمان نامناسبی که داره، و این ور سازمان مویسیس هم میخواد زور بزنین آب و سهم دریاچه رو بفرسته توش، زورش نمیرسه. همین الان مأموریت اینا در تضاده. این تضاد منافع، این کار حکمرانه که بیاد این تضاد رو برطرف بکنه، استقلال دستگاه ناظر رو تضمین بکنه و یه سری کارهای این شکلی که حالا تخصصی خیلی واردش نمیشم، ولی اکنونش ما این تعارض منافع داریم. شما به این فکر کردی که شرکت آب فاضلاب آیا واقعا دوست داره مصرف کم بشه؟ شما میدونید که اینا از سال 84 که سازمان بودن و شدن شرکت، تامین حقوق پرسنلشون با خودشونه. اینا اگه آب نفروشن درآمد دیگه ای ندارن. آیا چنین سازمانی که تو حقوق پرسنلش مونده و ترازش هر سال منفیه حاضر میشه فروش آبش کم بشه که باز بیچاره تر بشه؟ این یه اشکای پارادوکس خیلی مهمه. این یه تعارض منافع تو سازمان آفاضلا که بچه شرکت آفاضلا، یعنی اگه بخواد وظیفه‌ش رو درست انجام بده بعد آب رو صیانت بکنه، مصرف رو بهینه بکنه، مصرف رو کم بکنه، ولی اگه بخواد شرکتش رو حفظ بکنه، منافعش رو بهینه بکنه، در واقع زیاد بکنه، باید تا میتونه آب بیشتر بفروشه. و میبینین این تعارضا، آب منطقه‌ای هم همینطورن. بعد شما میرید تو مثلا جا کشاورزی هم میبینید در مورد سم و کود و فلان و یه عالمه از این تعارضا وجود داره. میرید تو سمت سازمان صنایع معادن فلان، میبینید اونجا هم یه عالمه از این تعارضا وجود داره. یعنی ما با انبوهی از تعارض مواجهیم. این تعارضا رو کی باید درست بکنه؟ قانونگذار. حالا ما در مورد کدوم مجلس داریم صحبت میکنیم؟ مجلسی که باید برگرفته از واقعا ورزیده ترین ذهن ها، عاشق ترین آدم ها، متخصص ترین آدم ها، تیم های چند تخصصی، چیزی که خب خیلی ما تو مجلسمون نمیبینیم. و اینه که یه خورده نگران میکنه آدم های دلسوز رو، که اگه دنبال این هستیم که مملکتمون اصلاح بشه، یه جاهایش گیره. آدم های عاشق، آدم های دانا خیلی زجر میکشن.
خب ببین الان نکته که راجع مجلس گفتی، من راجع به این یه صحبتی دارم. ببین فرض رو بر این میذاری، اون سیاستمداری که رفته توی مجلس نشسته و یه کرسی رو در واقع در اختیار داره، شاید لزوماً به این معنی نباشه که خودش متخصص باشه، اما به قول شما اون تیم ورزیده و حرفه‌ای رو میتونه کنار خودش بیاره. و خب ما کمیسیون‌هایی هم داریم که دارن، حالا هر کدومشون توی مثلا کمیسیون عمران مجلس رو داریم.
بله.
یکی از جاهایی که میتونه در این زمینه خیلی کمک بکنه. من سوالم این هست که چگونه میتونیم به این نقطه برسیم؟ چون آخه همه ماجرا هم خود مجلس نیست. یعنی ما اینجا مجلس رو داریم، از اون ور خود دولت هم قوانینی رو به دنبالش هست که میخواد در قالب در واقع حالا لایه‌هایی ببره به سمت مجلس و از اون ور مجوزش رو بگیره. نهادهای بالادستی مثل خود شورای نگهبان هست که در این باره میتونه ایفای نقش بکنه و قوه قضاییه هم به هر حال هست دیگه. یه جایی که ببینه به هر حال داره یه ظلمی اتفاق میفته، با یه سفارت تو این زمینه هم به هر حال ممکنه اتفاق بیفته. من سوالم این هست که این همگرایی که بعد اتفاق بیفته که امروز به نظر میرسه خیلی ما گپ و فاصله داریم، چگونه میتونه به نقطه اشتراک برسه؟ نماینده مجلس ما اگه خودش هم سواد لازم رو در مورد مثلا آب نداره، متخصص آب رو کنار خودش به عنوان مشاور داشته باشه، دولت ما همسو با مجلس برای رسیدن به اون نقطه حرکت بکنه، و نهادهایی هم که میتونن نظارتی عمل بکنن مثل قوه قضاییه هم وارد بشن و خروجی مناسب داشته باشه. شما هم اولش اشاره کردید این موضوع صرفا فقط یک موضوع عمرانی نیست، این میتونه یه موضوع در واقع اجتماعی باشه و تبعات سیاسی هم حتی به همراه داشته باشه. خدمت شما هستم.
من فکر کنم شما خودتون جواب رو دادین و خیلی خوب بود. یعنی اصلا راه ماجرا همینه. منتها من واسه اینکه توی جزئیات بریم، خیلی بحث از جنبه های فنیش خارج میشه، میره خود سیاسی میشه.
خب.
که بحث همه جوامع ما هستش و خیلی اگه زدین وارد اون نشم.
نه من
خیلی دوست دارم. به قول دکتر رنانی یه حرف خوبی میزنه. دکتر رنانی میگه که ما باید نورافکن رو بگیریم سمت خودمون.
خب.
یه جایی سخنرانی خیلی قشنگ، یعنی ما یه بار ایشونو دعوت کردیم دانشگاه و من صحبتی با ایشون داشتم از که 2 ساعت و نیم طول کشید و بحث مهاجرت شد.
خب.
این که من از ایشون پرسیدم که نگاهتون به مهاجرت چیه؟ بالاخره یه طبیعه که افتاده و خیلی از بچه های خوب ما آپشنی جز مهاجرت رو جلوی راهشون نمیبینن و از بچه ها الان از دبیرستان بعضیشون به فکر مهاجرتن، اگه قبلا از فوق لیسانس بهش فکر میکردن بچه. و دکتر رانی گفتش که ما باید نورافکن رو بگیریم سمت خودمون.
یعنی چه کنیم؟
یعنی ببین یه بخشی از مسئله بیرون از ماست، توی حاکمیت، توی بالاخره حتی بعضیش بیرون از مرزهای ماست. بالاخره ما یه جایی زندگی میکنیم، همه با ما کار دارن، ما هم که با همه کار داریم. بالاخره یه چیز خارج از اختیار، ولی یه بخشش اختیار ماست. مثلا ببینیم ما تو آب چی کار میتونیم بکنیم. الان ما بحثی که همین امروز هم با دوستانمون داشتیم،
این ما چیه؟ مسئول ما یا مردم؟
ما مردم،
خود مردم.
آره ما مردم،
خود مردم.
ما ها که هیچ کاره ایم. خب منظورم اینه، ولی ما ها که دغدغه داریم، فارغ از اینکه تخصصمون چیه، نمیدونم چقدر درس خوندیم، ما ها که دغدغه داریم. ببین نکته اینه، الان فرض بکنید که ما در تقریبا جزء بی سابقه ترین شرایط سخت آبی ما در طول تاریخ بوده امسال. خب
بره.
خیلی سخت بود، ولی مثلا من و شما چقدر مدت حموم رفتنمون رو کم کردیم؟ آیا مثلا حمومی که فرض کنید 1 روب میریم و کردیم 12 دقیقه؟ چون میدونید که بیشترین میزان مصرف آب توی در واقع آب شهری، آب شهری. خانگی، بله. حمام کردن.
بله درست.
خب مخصوصا تابستون هم از گرمه، ما هم عادت داریم مثلا خیلیمون هر روز صبح حموم بکنیم، بعضیامون روزی دو بار دوش میگیریم که مثلا فلان بشه، هر بارم که میخوایم حموم بکنیم حتما بعد لیفه رو بکشیم فلان اینا، موامون هم که
کیسه رو نگفت.
آره کیسه. به اینم فکر نمی‌کنیم که آقا مثلا برای اینکه یه خورده حمومم سریع‌تر بشه چه کاری میشه کرد. مثلا فرض کن من میگم که آقا ما اگه تابستون رو موامونو کوتاه بکنیم واقعا مدت زمان حموم کردنمون کم میشه ها، محسوسه. شما اگه دو دقیقه زمان آب کشیدن سرت کمتر بشه ضرب در تعداد بکن.
آقای مهندس الان اینو بگیش خب خود مخاطبت به در جوابشو میده، میگه بابا جان شما داری بیش از 80% آب رو توی محصولات کشاورزی نابودش میکنی، میره سر 11 تازه 80 هم بیشتر فکر میکنه، نزدیک 80% شما سر 14-15% داری اینقدر چونه میزنی، اینو چه جوابی
داری؟ من به شما میگم 14-15 هم نیست، مثلا 9%.
خب دیگه حالا خدا خیرت بده.
ببین خیلی سوال خوبی کردی، به نظر من این نکته مهمیه.
ما الان راجع به آب تصویر شده فقط صحبت نمی کنیم، ما داریم راجع به یه مملکت صحبت می کنیم با این همه سد، با این همه حالا با حجم بارش، چون به هر حال ما می دونیم یه فصل هایی و یه ماه هایی ما بارش خیلی خوب داشتیم و داریم، اما مدیریت در واقع آب رو نتونستیم ایجاد بکنیم که این آب به راحتی از بین نره. اینو چی رو جواب
ببین این خیلی سوال
من خواهم بشنم جای مردم ها.
آره
اگر در منظر
شما اتفاق...